بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول از کفایه جلد 2، جلسه 65، اول بحث حجیت خبر واحد، استاد فاضل، 29/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، بخش صوت.
ایم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اماراتی که بر حسب مشهور جزء امارات معتبر شناخته شده و از ظنون خاصه شمرده می شود، خبر واحده. حالا فی الجمله تا به خصوصیاتی که در اعتبارش نقش داره برسیم. خبر واحد البته پیداست، یعنی خبر واحدی که محفوف به قرینه قطعیه نباشد و شاهد قطعی صدق نداشته باشه، این مورد بحث قرار گرفته که آیا حجیت دارد و یا اینکه حجیت ندارد. مشهور بین فقها و اصولیین عبارت است از حجیت چنین خبر واحدی به نحو اجمال، لکن در مقابل مشهور جماعتی قائل به عدم حجیت شدند، مثل سید مرتضی و ابن زهره و ابن ادریس و قاضی و بعض دیگر. اینها هم در مقابل مشهور نفی کردند حجیت خبر واحد رو. البته این مسئله از اهم مسائل و مهمترین مسائل شناخته می شود، چون همونطوری که ملاحظه می فرمایید فقه ما اکثرا مبتنی بر خبر واحده و احکام رو نوعاً از این طریق ما به دست می آوریم و استنباط می کنیم. لذا مهمترین مسئله از مسائل علم اصول که اثر کامل و نقش مهم در فقه داره همین مسئله خبر واحده. یک مباحثی در اینجا مطرح شده که به لحاظ اینکه این مباحث چندون فایده‌ای برش ترتب پیدا نمی کند و مرحوم آیا آخوند و مرحوم شیخ بزرگوار در رسائل اشاره کردند و علاوه مرحوم آیا آخوند در اوائل کفایم تا حدی اشاره به این بحث کردند، اونجایی که موضوع علم اصول رو مطرح می کردند که ما بشینیم بحث بکنیم که آیا مسئله حجیت خبر واحد جزء مسائل علم اصول و ضوابطی که در مسئله اصولی وجود داره بر مسئله حجیت خبر واحد منطبق است، و اون حرف هایی که اینجا زده شده که گاهی هم ما اشاره کردیم این بحث چندون بحث مفیدی نیست، زیرا علی حالن بحث در مسئله خبر واحد یک بحث ضروری است و حتما باید مورد نظر قرار بگیره. حالا چه ما بگیم ضابطه مسئله اصولیه برش انطباق پیدا می کند و یا استطرادن در علم اصول بحث شده، این چندون نتیجه ای برش ترتب نخواهد پیدا کرد. لذا ما بحث رو به اصل مطلب می پردازیم. در ترتیب بحث همونطوری که مرحوم آقای آخوند هم در کفایه همین ترتیب رو رعایت کردند، اول بحث را متوجه ادله نافین حجیت خبر واحد کردند و بعد ادله مثبتین رو مورد تعرض قرار دادن. لذا ما هم به همین ترتیب بحث می کنیم و ادله نافین رو ابتداعا ملاحظه می کنیم، بعد انشاءالله ادله مثبتین رو. یکی از ادله‌ای که برای نفی حجیت خبر واحد اقامه شده این آیاتی است که نهی می‌کند از مظنه و اتباع مظنه و یا توبیخ می کند اونهایی رو که متبع مظنه هستند، و بیان می فرماید که مسئله مظنه در رابطه با حق و حقیقت هیچ نقشی نداره. مثل این آیه شریفه که می فرماید ان الظن لا یقنی من الحق شیئا، یعنی در راه کشف حقیقت هر حقی باشه و هر واقعیتی باشه مظنه نمیتونه انسان رو بی نیاز بکند و به اون حقیقت برساند. یا آیه دیگری که معروفه که میفرماید لا تقف ما لیس لك به علم، اون چرا که برای تو نسبت به او علم تحقق نداره و یقین در کار نیست، او رو مورد متابعت و مورد پیروی قرار مده. اون وقت اینها از این آیات به همین صورت استفاده کردن، گفتن خبر واحد قبول ندارید که از مصادیق مظنه است، قبول ندارید که خبر واحد از مصادیق ما لیس لنا بهی علم است. پس اگر خبر واحد از مصادیق مظن شد، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، که به صورت قضیه طبیعی وارد شده، شامل خبر واحد هم می شود. و اگر قبول دارید که خبر واحد مصداق ما لیس لک بهی علم هست، اینجا آیه شریفه لا تقف ما لیس لک بهی علم که ظاهرن اینجا مسئله عمومه و ما موصول در اینجا افاده عموم می کند، یعنی کل ما لیس لک بهی علم نباید مورد مطابعت و مورد پیروی واقع بشود. پس این آیات ما می توانیم نافین می گویند، ما می توانیم از این آیات، از اطلاقشون، از عمومشون استفاده بکنیم که خبر واحد لا یجوز و عرض می شود اتباعه و پیروی کردنش، و لا یغنی من الحق شیئا. این یک نوع استدلال برای اینهایی که نفی می کنند حجیت خبر واحد رو. حالا اول ما حساب این استدلال رو برسیم و بررسی کنیم ببینیم این استدلال تمامه و یا این که ناتمام. جواب این است که این آیات بر دو نوعه، یک نوعش مثل همون آیه شریفه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این ظاهرش این است که در مسائل اعتقادیه و امور اعتقادیه واقع شده، مخصوصا با توجه به مورد آیه و ما قبل این آیه، چون این آیه ظاهرا در سوره و نجم و شروعش اینطور می شود که ان الذین لا یؤمنون بالآخره لا یسمون الملائکه تسمیت الانسا، اونهایی که به آخرت ایمان ندارند و از عذاب قیامت وحشتی احساس نمی کنند، اینها ملائکه رو به نام دختران خدا می نامند. ما لهم بذالک من علم، یک دلیل قانع کننده و یک برهان یقین آور ندارند. ان یتبعون الا الظن، اینها فقط پیروی مظن نمی کنند در این مسئله اعتقادی، در حالی که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، مظنه نمیتونه اونها رو بی نیاز از حق و واقعیت بکنه. آیا به لحاظ این که این ان الظن لا یغنی در دنبال همین مسئله اعتقادی قرار گرفته، چون این لا یسمونه بحث در تسمیه نیست، بحث در اعتقاده. و این تعبیری هم که قرآن به نام لا یسمون الملائکه تسمیت الانسا می فرماید، معناش این نیست که اینها بر سر بازارها و چهار راه ها اعلام می کنن. بحث در عقیده این مطلبه که اینها معتقدند به اینکه ملائکه اینها دختران خداوند تبارک و تعالی هستند. اون وقت می فرماید ما لهم بذالک من علم ان یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. البته امکان هم داره که یک کسی ادعا بکنه که این کبرایی که در اینجا به عنوان ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ذکر شده، یک معنای عامی رو شامل بشود و تمام افراد مظنه را در اصول و فروع بگیرد. لکن این خلاف ظاهره، ظاهر این است که در مسائل اعتقادیه این کبرای کلیه مطرح شده و در مورد اونها این مسئله مطرحه. البته اینجا خب یک شبهه‌ای ممکنه به ذهن شما بیاد که دفع این شبهه هم اینجا شاید ضرورت داشته باشه و اون اینه که شما بگید اگر مسائل اعتقادیه خب مظنه درش کفایت نمی کنه، پس ما دیگه تمام روایاتی را که در باب اصول عقاید وارد شده و مخصوصا کتاب شریف کافی که اصولی دارد به نام اصول کافی، پس خوب این کتاب رو دیگه ما از حیز انتفاع ساقطش کنیم، برای اینکه مسائل اعتقادیه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، خبر واحد در مسائل اعتقادیه این حجیت نداره. نه، مسئله اینطور نیست. خوب دقت بفرمایید، این اصول اعتقادی دو جوره. یک قسمت از اصول اعتقادی هست که مطلوب در اونها و مورد نظر شارع این است که انسان اعتقاد جزمی و قطعی پیدا بکنه، به طوری که اونی که از مکلف خواسته شده اعتقاد جزمی به این مسئله است، مثل اساس توحید، اساس نبوت، اساس معاد و یک قسمت مسائلی که نزدیک به این اساسه، مثلا مرکب نبودن خداوند، جسم نبودن خداوند، زاد و ولد نکردن خداوند، متولد نشدن خداوند از شیء دیگر، عدم نیاز در باره باری تعالی، اینها یه سلسله مسائلی است که درش باید مسئله جزم و اعتقاد و یقین پیاده بشود. اینها اعتقادات ظنیه و مسائل ظنیه درش هیچ قابل طرح نیست. اما یک قسمت مسائلی هست، فرض کنید در رابطه با اینکه مثلا در روز قیامت چه مسائلی تحقق پیدا می کند، چه حوادثی در روز قیامت واقع می شود، در عالم برزخ چه مسائلی برای انسان پیش می آید و با چه گرفتاری انسان روبرو می شود، اینها مسائل عملی نیست، از فروع شناخته نمی شود. لکن خب یک مسائلی هم نیست که ما یک راه های عقلی قطعی نسبت به اونها داشته باشیم. روز قیامت چند ساعت و چند سال طول می کشه، این دیگه یک مسئله عقلی نخواهد بود. این رو ما باید یا از ظاهر قرآن استفاده بکنیم یا از روایاتی که در این باب وارد شده ما جزئیات مسائل رو استفاده بکنیم. پس اگر ما میگوییم آیه شریفه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این در رابطه با اصول عقائده و ما خبر واحد رو در اصول عقاید معتبر نمی دانیم، این برا خاطر این است که این نه به این معناست که ما خبر واحد رو جز از کتاب فروع دیگه هیچ قابل استفاده ندانیم و هیچ اثری برش بار نکنیم. اصول عقاید اونهایی که راه‌های عقلی داره یا راه‌های نقلی قطعی داره و مطلوب در اونها اعتقاده، مثل مثلا بحث امامت از نظر مذهب ما که باید یک شیعه به ما انهو شیعه، این اعتقاد قلبی 100% به مسئله امامت و خلافت امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه داشته باشه. این سنخ مسائل خبر واحد نمیتونه درش نقش داشته باشه، اما مسائل دیگری در رابطه با غیر فروع، در رابطه با همین اصول اعتقادی مطرحه که نه عقل به اونها راه داره و نه نقل قطعی در اکثر اونها وارد شده و ما چاره‌ای نداریم جز این که از طریق روایات اون مسائل رو به دست بیاوریم و به اون خصوصیات و ویژگی های اون مسائل برسیم. این رو به صورت یک پرانتزی خواستم عرض بکنم که یک وقت توهم نشه که ما روایات رو در باب غیر اون مسائل اولیه اعتقادی باید کنار بگذاریم. نه، مسئله چنین نیست. پس یک نوع از آیات آیاتی است که در موضوع شده و به ما ارتباطی پیدا نمی کنه و از محل بحث ما در باب حجیت خبر واحد خارجه. و اما نوع دوم، آیه ولا تقف ما لیس لک بهی علم. این آیه رو نمیشه بگیم در باره خصوص مسائل اعتقادی است. چرا؟ برای اینکه اولا قرینه‌ای بر اختصاص به اون مسائل نداره و ما لیس لک بهی علم عرض کردیم ظهور در عموم داره و علاوه در دنبال آیه این معنا واقع شده ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. مسئله سمع و بصر رو در دنبال لا تقف و ما لیس لک بهی علم ذکر کردن و سمع و بصر در رابطه با همین فروعه، در رابطه با اعمال. نظرتون هست در روایاتی که برای حجیت ظواهر کتاب میخواندیم یک روایتی به همین آیه شریفه لا تقف ما لیس لک بهی علم استشهاد کرده بود. اونجایی که نظرتون هست یک کسی به بیت الخلا رفته بود و بیت الخلا رو ادامه داده بود برای استماع قنا و بعد ازش سوال کردند. گفت من که به این منظور نیامده بودم، من برای تخلیه آمده بودم. اینجاست که امام استشهاد به همین آیه لا تقف ما لیس لک بهی علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا کرده بود. بالاخره این آیه رو مخصوصا به لحاظ این ان السمع والبصر ما نمیتونیم بگیم این در رابطه با اصول عقائده، این یه معنای عامی رو داره. البته فؤادش خب چرا، اما سمع و بصر رو نمیشه ما خارج بکنیم. لذا این آیه عمومیت داره و در عمومش ما نمیتونیم صورتاً تردید بکنیم لا تقف ما لیس لک بهی علم. و شما حجیت ظواهر کتاب رو هم که ثابت کردید، لا تقف نهیم ظهور در حرمت داره، ما لیس لک بهی علمم ظهور در عموم داره. دو تا ظهور در اینجا در کار، یکی ظهور نهی در حرمت و یکی ظهور ماء موصوله در عموم و شمول نسبت به کل ما لیس لنا بهی علم. خب حالا ما با این آیه چه کار بکنیم؟ با این آیه چه معامله‌ای بکنیم؟ این شامل خبر واحد میشه، خبر واحدی که میخواهید در مسائل عملیه ازش استفاده بکنید، در سمع و بصر ازش استفاده بکنید. این آیه میگوید لا تقف ما لیس لک بهی علم. ابتداءً ما میاییم این حرف رو میزنیم، ابتداءً میگیم خیلی خوب این آیه عموم داره، این آیه عموم داره، مگر عموم قابل تخصیص نیست؟ ما میاییم عموم این آیه رو به کمک ادله‌ای که بعد اقامه میکنیم بر حجیت خبر واحد، عموم این آیه رو تخصیص میزنیم. اون وقت نتیجه این میشه که اگر ما لیس لنا بهی علم به صورت خبر واحد شد، این مانعی نداره. و اما اگر به غیر صورت خبر واحد شد، خب مقتضای عموم هست. چه مانعی داره که ما به کمک ادله حجیت خبر واحد یک مصداق از ما لیس لنا بهی علم رو از عموم لا تقف و ما لیس لک بهی علم خارج کنیم؟ و شاهدی بر این مطلب هست و مؤیدی برای این حرف هست و اون اینه که اگر ما بخواهیم بیاییم این حرف رو بزنیم، بخواهیم بگیم که همونطوری که شاید در ذهن شما هم آمده، بخواهیم بگیم که نه، این آیه از اون عموماتی نیست که قابل تخصیص باشه. ما دو جور عموم داریم. یک نوع عمومی است که قابل تخصیصه و او اکثر عموماتی است که در اختیار ما هست. اما بعضی از عمومات مثل اینکه متناسب با تخصیص نیست و اصطلاحاً گفته می شود که این آبی از تخصیص و عبا از تخصیص داره. اگر این حرف در ذهن شما بیاد، جواب این است که میگیم خب شما دلیلتون، خوب دقت بفرمایید، دلیلتون بر این که ما لیس لنا بهی علم جایز نیست اتباعش، آیا حتی این آیه شریف است در حرمت یا ظهور آیه شریف در حرمت؟ این لا تقف ما لیس لک بهی علم آیا نص در تحریمه؟ اونم نص در تحریم باز کفایت نمی کنه. نص در تحریم و نص در این که این حرام کل ما لیس لنا بهی علمه، که حتی تخصیصم بر نمی داره. اگر آیه شریف نص در این مطلب بود، خب ما این مؤید رو برای شما ذکر نمی کردیم، ما یه فکر دیگری می کردیم و یک چاره دیگری برای این مسئله پیدا می کردیم. اما فرض اینه که شما به ظهور خود این آیه دارید تمسک می کنید. اونم دو تا ظهور، یکی ظهور و نهی فی الحرمه که لا تقف ظهور در حرمت داره، که تازه اثبات این ظهورم همونطوری که در باب نواهی ملاحظه کردید با مشکل انسان میتونه این ظهور رو ثابت بکنه، لکن حد اکثری که می شود در باب نهی ثابت کرد ظهور و نهی فلغرمه است. این یک ظهور. یکی هم ماء موصوله ظهور در عموم داره. اگر به جای او کلمه کلم بود، تازه اونم ظهور در عموم داشت، نه اینکه نص در عموم باشه. اون وقت سوال، این ظهورات افاده یقین میکنه یا از مصادیق ما لیس لنا به علمه؟ اینم یکی از مصادیق ما لیس لنا به علمه. و از اون طرف لا تقف ما لیس لک به علم، مثل قضیه کل خبری صادق میمونه. قضیه کل خبری صادق، این یک قضیه حقیقی است. معنای قضیه حقیقیه در مقابل قضیه خارجیه اینه، یعنی اون چه در خارج تحقق پیدا بکند ولو در آینده، و عنوان خبر و خبر من برش منطبق بشه، فهو صادقون. لذاست که قضیه کل و خبری صادق خودش رو هم شامل میشه، و اگر بخواهد خودش رو شامل نشود اثری نداره، برای اینکه کل و خبری صادق در صورتی میتونیم بگیم همه اخبار این صادقه که این کل و خبری صادقم که خبر من اخباره و قضیت من القضایا، اینم مشمول کل و خبری صادق باشه، اینم محکوم به صدق باشه. و الا اگر قضیه کل و خبری صادق محتمل و صدق و الکذب باشه و این کل و خبری صادق شاملش نشود، پس دیگه نسبت به اخبار دیگم شما باید احتمال کذب بدید. کل و خبری صادق نمیتونه نسبت به صدق اونها نقشی داشته باشه. کل و خبری صادق یشملو خود قضیه کل و خبری صادق رو، لأنه قضیتون حقیقیه. قضیه حقیقیه هر کجا مصداق پیدا بکنه ولو در آینده زمان، اون حکمی که در اون قضیه حقیقیه حمله بر موضوع شده بر اون موضوع حمل خواهد شد. حالا اینجا گرفت در کل خبری صادق ما گرفتاری نداریم. کل خبری صادق شامل خودش بشه هیچ گرفتاری نداره، هیچ تالی فاسدی لازم نمیاد، هیچ دوری لازم نمیاد، هیچ محالی تحقق پیدا نمی کنه. اما در اینجا ما گرفتاری برامون پیش میاد. لا تقف ما لیس لک به علم، که اونم یک قضیه حقیقی است، میگوید اون چرا که در خارج تحقق پیدا کرد و لباس وجود پوشید از مصداق ما لیس لک به علم، تو حق نداری ازش پیروی بکنی و اقتفا بکنی او را. خب حالا ما میبینیم که یکی از مصادیق ما لیس لک به علم عبارت از خود این لا تقف ما لیس لک به علمه. برای اینکه صدورش قطعی هست، اما دلالتش از دو جهت غیر قطعیه، هم از نظر نهی در دلالت بر حرمت غیر قطعیه، هم از نظر ماء موصوله در جهت شمول و عمومش غیر قطعیه. پس چه کنیم اینجا؟ لا تقف ما لیس لک بهی علم رو شامل خودش هم بدونیم یا ندانیم، از دو حال بیرون نیست. اگر بگید شامل خودش نمیدونیم، خب پس ما لیس لک بهی علم اقتفایش مانعی نداره، پس دلیل به طور کلی از بین رفت. اگر لا تقف ما لیس لک بهی علم خودش رو شامل بشود و این دلالتین ظنیتین رو بگیرد و بگوید نفس این دو دلالتم نباید پیروی بشود و نباید متابعت بشه، خب اگر نفس این دو دلالت رو ما پیروی نکنیم و متابعت نکنیم، پس استدلال سید مرتضی و امثالهی باطل، برای اینکه خود آیه میگه به حرف منم گوش ندید، خود آیه میگه به دلالت منم ترتیب اثر ندید، برای اینکه دلالتش از مصادیق ما لیس لک بهی علمه. پس چه کنیم اینجا؟ چاره ای نداریم جز اینکه بیاییم ملتزم بشیم، بگیم دلالت این آیه از ما لیس لک بهی علم چون عنوان عام می دارد و عام مثلا قابل تخصیصه، این باید خارج بشود، راه نیست. مسئله دیگری ما نداریم اینجا. آیا میتونید اینجا ادعا بکنید که این عموم آبی از تخصیصه و حتی خودش رو هم میگیره، خودش رو هم نفی میکنه و نمیشه دلالت خودش رو هم از عموم خارج کنیم؟ اگر بکنید مانعی نداره، استدلالتون به هم میخوره، ما هم حرفی نداریم. بیایید بگید این عموم هیچ قابل تخصیص نیست، خودش رو هم میگیره و خودش رو هم زمین میزنه، ما حرفی نداریم، برای ما ضرری نیست. ولی مسئله اینطور نیست. آیه نمیتونه یک معنایی را که مستلزم عدم خودش و عدم حجیت دلالتش و عدم اعتبار دلالتش باشد بشود، لذا ما مجبوریم که ملتزم به تخصیص بشیم، بگیم چه مانعی داره عموم ما لیس لک بهی علم به ادله‌ای که دلالت بر حجیت ظواهر کتاب می کرد، به اون ادله این عموم تخصیص خورده و در نتیجه لا تقف ما لیس لک بهی علم دلالت خودش رو نمی گیرد. اگر صورتن هم بگیره، اگر به نحو عموم هم بگیره، لکن از نظر حکم نمیگیرد. این عنوان عنوان تخصیصه و این مورد تخصیص خورده دیگه مشمول لا تقف ما لیس لک بهی علم نیست. اگر شما در باب دلالت آیه و حجیت ظاهر آیه از این راه وارد شدید، خب عین این راه رو هم ما در باب خبر واحد پیاده میکنیم، میگیم مل فرق بین خبر واحد و بین ظاهر آیه و دلالت آیه. اگر شما عموم رو قابل تخصیص دیدید و صلاحیت تخصیص رو در عموم فرض کردید، دیگه معنا نداره بگیم عموم یه جا فقط میتونه تخصیص بخوره، اما جای دوم و مورد سوم حق نداره تخصیص بخوره. همونطوری که ادله حجیت ظاهر کتاب تخصیص در عموم آیه را ایجاد میکنه، ادله حجیت خبر واحدم مخصص عموم آیه خواهد بود. فرقی بین حجیت خبر واحد و بین ظاهر کتاب دیده نمی شود. البته این یک راهی است در جواب از استدلال به این آیات که نتیجش مسئله التزام به تخصیصه، لکن یک راه دوم دیگری هم در این باب هست که اون را انشاءالله فردا عرض می‌کنیم.